أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در نقل فرمایشات مرحوم آیت الله خویی بود در بحث اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا خیر. ایشون وارد بیان ادله کسانی میشوند که در این رابطه در ضد خاص قائل به اقتضا شدند، بنابر اینکه ترک ضد یک ضد مقدمه برای فعل ضد دیگر است. بنابر این اگر ترک واجب باشد، مقتضی امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشه که در حال ضد اون امر منهی باشه، پس فعلش حرام میشه، چون ترک ضد دیگر مقدمه برای فعل ضد است. اون ترک که واجب میشه، فعل حرام میشه. بنابراین بنابر قول مقدمه واجب، اینجا اون فعل ضد دیگر حرام میشه. اینجا چند تا استدلال رو بیان میکنند که استدلال اول دو سه تا مقدمه داره. مقدمه اولش همین است که بیان شد که ترک یکی از دو مقدمه، دو ضد، مقدمه برای وجود ضد دیگر میشه و مقدمه واجب هم که واجب است. پس وقتی که ترک واجب شد، فعل ضد حرام میشود. خب ایشون این وجه رو با یه مقداری دستکاری کردن میپذیرن، منتها مرحوم نعیمی این وجه رو به این صورت مطرح کردن که علت تامه که موجب وجود معلول است در امور ما نهنفی، یعنی امور مادی، مرکب است از سه جزء: یکی وجود مقتضی، دوم وجود شرط، سومم عدم مانع. مقتضی که خودش مؤثره، حالا به نوعی گفته میشه فاعل، این آتش میسوزاند این مثلا پارچه رو، این آتش مقتضی برای احراق. شرط در واقع جایگاهش این است که اون قابلیت قابل رو تمام میکنه، یا فاعلیت فاعل رو، مانند مثلا محاذات که باید این نار با اون خلاصه چیزی که سوخته میشه محاذات داشته باشه، که در واقع هم معیت زمانی معتبره، هم به نوعی معیت مکانی، که این شرط برای تحقق احتراق است. سومم این که این شیء که میخواد به سوزه رطوبت نداشته باشه، یا در حال رطوبت غالبه نباید داشته. خب مرحوم نائینی اینجا مناقشه کردند به این صورت که اولا تأثیر مقتضی و شرط اینها در یک ردیف نیست. ما قبول داریم علت تام مؤثر وقتی وجود پیدا کنه وجود معلول حتمی است، اما نحوه تأثیر هر یک از این اجزا مختلفه. یک ترتب طولی بین اینها هست، در مرحله اول فاعل مؤثر و در مرحله دوم شرط، که حالا اینها نحوه تأثیراتشون متغایره، چون یکیش علت حالا به تعبیری موجبه است، دوم علت مؤده است. تأثیر علت مؤده با علت موجبه دوتا است، اگرچه اینا با هم دیگه برحال تأثیر میزن، اما چون علت تام است نحوه تأثیر هر یک از اینها مختلفه. عدم مانع هم نحوه تأثیرش به این معناست که وجود مانع مقتضی برحال مزاحم با مقتضی است. در واقع عدم اینجا تأثیری نداره، عدم مانع معناش بیانگر این است که مقتضی برحال دیگری برای جلوگیری از یک مقتضی این مانع میشه. اگر رطوبت غالبه باشه این مانع از تأثیر نار میشود. پس عدم مانع در جهت تأثیرگذاری اون رتبه آخر رو پیدا میکنه. خب اگر مقتضی با همه شرایطش وجود پیدا کرد، اینجا دیگه مانع متصل به مانعیت نمیشه، اصلا مانع رو نمیگذارد اینجا ظهور و بروز داشته باشه. اگر یکی از دو ضد وجود پیدا بکنه، محال است مقتضی برای ضد دیگر به وجود بیاد. اینجا ببینیم که نحوه تأثیر برای چیه؟ وجود مقتضیه. خب چون وجود هر یک از دو ضد در عرض بر حال ضد دیگر است، ایشون اینطوری بیان میکنه آرون آینی، چون وجود هر یکی از این دو ضد در عرض وجود ضد دیگر است، مقتضی برای وجود هر یک از اینا هم در عرض مقتضی وجود ضد دیگر است. بله، مرحوم آقای خویی یه اشکال فرعی میگیرن در دوتا کلام ایشون. این که شما گفتید وجود مقتضی هر یک در عرض مقتضی دیگر است، اینو قبول نداری. بله، وجود هر ضدی در عرض وجود ضد دیگر هست، اما وجود مقتضی یک ضد در عرض وجود مقتضی ضد دیگر نیست، چون ممکن است برای هر یک از این دو ضد مقتضی باشه فی حد ذاته. وجود مقتضی برای هر یک از این دو ضد، این فی حد نفسه مانعی نداره. اما چه وقت این مانعیت میاد؟ اون وقتی که این مقتضی اثر خودشو بذاره، اون ضد را ایجاد بکنه. مثلا وجود سواد قطعا با وجود بیاض اینا در تضاد، اما وجود مقتضی برای سواد این فی حد ذاته ها کجاش در عرض وجود مقتضی برای وجود بیاض است؟ این مقتضی ها. بله اگر این مقتضی ها اون وجود را برای ضد ایجاد بکنه، این وجود مزاحمه، اما وجود مقتضی فی حد ذاته این اشکال فردی رو به کلام مرحوم نائینی میکنند. یعنی اینها محال این است که این دوتا با هم دیگه تقارن داشته باشه، یا اقتضا بکنه یک شی به ذاته دو امر متنافی را، این محاله. اما این مقتضی فی حد ذاته با مقتضی برای این یکی ضد فی حد ذاته هیچ تمانعی نداره. تمانع اونجاییست که بالفعل موجود بشه. مرحوم نائینی میفهمد که همونطور که وجود دو تا ضد در عرض همند، وجود مقتضی دو ضد هم در عرض همه. ایشون اشکالشون اینه که وجود مقتضی فی حد ذاتها در عرض هم نیستن. این به اون کاری نهره، این هم به اون کاری نهره. اون وقتی تزاهم است که این مقتضی ها موجود بشه، با همدیگه جمع بشه، یا یک چی مقتضی دو امر خلاصه متنافی بشه. یا کنید به نوعی این چنین میشه، یکیش در عالم ذهن کلام ایشون اینه که ما میتوانیم تصور کنیم وجود مقتضی هر دو ضد را، اینا در عرض برحال هم هستن، یعنی اینطور نیست که این باشه دیگه اون نیست، نه با هم دیگه نمیتونن این مقتضی ها موجود بشن. اما برحال خود وجود ضدین نه، اینها به در عرض هم مثلا یکی باشه دیگری نیست. حالا یه اشکال فرعیه که حالا بعدا میشه این رو حلش کرد. بعد به تتمیم دو تا وجه ایشون میارن مرحوم نائینی برای این به حال استدلال که در مقدمیت ایشون اشکال کرده به دو امر. یکی این که اولا عدم مانع این مقدمه نیست، وجود مانع مزاحمه برای خلاصه مانع دیگر است، ضد دیگر است. و وقت این را هم ایشون بیان کرده، اگر معانده بین دو ضد موجب توقف یکی بر دیگری باشه، بعد در نقیزه اینم همینو بگیم که وجود یک فرض یکی از دو نقیز برحال چون معانده با فرض دیگر است، وجودش با عدمش، عدمش با وجودش، پس بعد اینو بگیم که اینها عدم یکی مقدمه بر دیگری است. یعنی همونطور که در نقیزین این رو نمیگیم، در ضدین هم نمیگیم که عدم یکی مقدمه برای دیگری است. اینجا هم مرحوم آیخویی اشکالی داره به این که بین ضدین و نقیزین فرق است. اگر ما معانده رو بین ضدین قائل بشیم، اما بین نقیزین به این صورت قائل نمیشیم، چون معنا نداره بگیم بین نقیز و عدم نقیزش توقفه. ممکن است تصور بشه بین وجود ضد و عدم ضد دیگر یه توقفی هست، اما بین نقیز و عدم نقیزش برحال معنا نداره توقف بشه، چون عدم الوجود عین عدمه، اصلا اینجا معنا نداره توقف رو قائل بشین. بله عدم العدم مفهومن غیر وجوده، اما مصداقا عدم العدم یعنی وجود، عدم الوجود یعنی عدم، اینا اما متضادین هم مفهومن با هم دیگه تخالف دارن، هم خارجن مصداقن، اون عقیزین مفهومن فقط با هم تغایر دارن، اما مصداقن با هم دیگه خلاصه تناقض ندارن، یعنی نقیز با عدم نقیزش. خب حالا این وجه بیان شد که به هر حال به دو خلاصه جهت تکیه میکنه، یکی این که تل که یکی از اینها مقدمه به ضد دیگر بشه که این اشکال شد، این مقدمیت معنا نداره چون عدم در به هر حال رتبه آخر در تأثیر گذاریه، نمیتواند مقدمه باشه. دوم این که عدم احد ضدین اگر ثابت بشه مقتضی بر ضد دیگر، این عدمش مستند به وجود مقتضی ضد دیگره نه به وجود خودش. خب اگر در جایی مقتضیان موجود باشد یا یکی قوی تر از دیگری است، آیا یکی قوی تر باشه قطعا نمیذاره مقتضی دیگر به وجود بیاد، مثل این که داره میبینه شخص خلاصه دوتا غریق هست در مقابلش قرار میگیره، یکیش به هر حال عالمه، یکیش به هر حال فرد عادیه، یا یکیش فرزند مولاست، یکی مثلا غریبه است یا برده مولاست، قطعا میدونه که مولا به انقاض فرزندش یا عالم به هر حال ملاک استنقاضش قوی تره، خب اینجا قطعا مقتضی برای دیگری نمیذاره به وجود بیاد. یا اینکه اینها متساویین هستند، خب اگه متساویین باشن ترجیح بلا مرجح خلاصه محاله، پس معنا نداره عدم ضد به وجود مانع اینجا مستند بشه تا اینکه بگیم مقدمه میشه این عدم، بلکه عدم ضد متوقف است به وجود به هر حال ضد دیگر. با این بیان مرحوم آقای خویی این وجه رو میفهمند که وجه خوبی است که به هر حال هیچگاه عدم در خلاصه رتبه وجود نیست تا اینکه بتواند مقدمیت داشته باشه، چون چیزی که مقدمیت داره یک نوع تقدمی برای آن نسبت به ذل مقدمه براش تصور میشه. ثبوتاً این خلاصه مقدمیت قابل تصویر نیست. بعد وارد کلام مرحوم آخوند میشوند و کلام ایشون رو در اینجا نقل میکنند و یک نقدی به کلام ایشون دارند. البته مرحوم آخوند هم قالب عدم مقدمیت ترک ضد دست برای ضد دیگر و اونجا قائل به بدیل بودن، اما یه اشکالات فرعی مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم صاحب کفایه داره که حالا این دلیل رو، یه دلیل دیگر هم بعد از مرحوم صاحب کفایه میارند که به هر حال در بین این ادله این دلیل رو ایشون میپذیرند. حالا یک مروری در جلسه آینده اجمالی به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا و اون نقطه نظری که مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم آخوند دارند عرض میشه که خوب روشن بشه که اون نکته‌ای که مرحوم آقای خویی به فرمایش مرحوم آخوند دارن چیست. اگرچه از جهت نتیجه کیه که مقدمیت رو برای ترک احد ضدین برای وجود ضد دیگر نمیپذیرن. انشاءالله در جلسه آینده این فرمایش ایشون رو با اون ادله دیگر که در اینجا ذکر شده از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.